بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. هست قرآن چون طعامی که از سما گشت نازل از برای اقتضا، اقتضای آدم از لوح و قلم، اقتضا یابد دواب از راه فم. توز قرآن بنگری افسانه ها، قشر و که بینی نه مغز و دانه ها. این شعری رو که خوندم در جلد یک تفسیر ملا صدرا صفحه 123 در قسمت مقدمه مصحح محترم آمده. جزء آداب قرآن خوندن این هست که با استعاذه شروع بکنیم، که ما هم همین کار رو میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به فضل الهی امیدواریم که بتونیم برنامه‌ای رو که قرار شده داشته باشیم به خوبی پیش ببریم. در هر جلسه یک صفحه از قرآن کریم رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. قرآن سفره‌ای هست که خدای متعال برای ما انسان‌ها پهن کرده. ما هم باید سعی بکنیم که بهره خودمون رو از قرآن کریم ببریم، با این هدف که انسان طبیعی بشه انسان الهی. ما همگی به شکل بالقوه انسان هستیم، به شکل طبیعی انسان آفریده شدیم، اما اگر بخواهیم که به شکل بالفعل هم انسان بشیم، لازم هست که تحت تربیت قرار بگیریم، لازم هست که خودمون رو به لحاظ وجودی ارتقا بدیم، چیزی که حالا در مکاتب مختلف ازش با عناوین مختلف یاد میشه. تکامل انسان، به سعادت رسیدن انسان، که مقصد و مقصود همه انبیای عظام الهی بوده. همه انبیا آمدن تا انسان رو متوجه بکنند و متنبه بکنند که باید از جسم خودش و بدن خودش به عنوان مرکبی استفاده بکنه برای روح خودش، و روح به عنوان جوهر انسان به فعلیت برسه. خدای متعال در سوره مبارکه یونس آیه 57 فرموده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ای مردم، موعظه ای از سوی رب شما و پروردگار شما به سوی شما آمده، که این مایه شفا هست برای اون چه که در سینه های شما و باطن شما هست، و همینطور مایه هدایت و رحمت هست برای مؤمنین. یا در سوره مبارکه بقره می‌فرماید آیه 186، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. خب، برای همینه که وقتی میخوایید قرآن بخوانید با اعوذ بالله شروع بکنید، به خدا پناهنده بشید تا از شر دشمنان و تهدیدات درونی و همینطور از دشمنان و شر تهدیدات بیرونی محفوظ باشید. در باب استعاذه فرمودن که 5 تا رکن وجود داره. یک رکن خود مستعیذ هست، یعنی کسی که اعوذ بالله رو میگه، کسی که به خدا پناه میبره. یکی مستعاذ به هست، یعنی آنچه که یا اون کسی که ما به او پناه میبریم، که وقتی میگیم اعوذ بالله به خدا داریم پناه میبریم. یعنی من به عنوان یک انسان و یک فرد پناه میبرم و پناهنده میشوم به خدا. هم میتونیم بگیم به خدا، هم میتونیم بگیم به کلمات الله که از جمله از طریق قرآن کریم هست. یک مستعاذ من هم داریم، یعنی اون چیزی که تهدید نسبت به ما محسوب میشه. در سوره فلق و در سوره ناس این تهدیدات رو به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرده. اونجا که میگیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، اینا تهدیدات بیرونیه. اما در سوره ناس که میفرماید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، اینجا تهدیدات درونی هست. یک بحثم رکن چهارمه که فیما یستعاذ له هست، یا یستعاذ لعجله، التي لعجلها یستعیذ الانسان بالله و کلماته، یعنی اون علت قایی، اون سعادت، کمال و امنیت دنیوی و اخروی که انسان به دنبالش هست. به همین خاطر در همون تفسیر ملا صدرا جلد 1 این بحث آمده که ان الاستعاذه لا تتم الا بعلم و حال و عمل، یعنی اگر کسی میخواد حقیقتاً از تهدیدات درونی و بیرونی نجات پیدا بکنه و به خدا پناهنده بشه، هم به علم احتیاج داره، هم به حال، هم به عمل. خب قرآن کریم آمده تا این مسئله رو برای ما فراهم بکنه. کتابی هست که ما باید بهش پناهنده بشیم، بهش پناه ببریم. نقشه خدا برای سعادت و کمال انسان هست، موعظه پروردگار برای ما هست، مایه هدایت و رحمت هست. و اگر به قرآن پناه ببریم و به قرآن علم و معرفت پیدا بکنیم، حال ما یه حال قرآنی بشه و عمل ما یه عمل قرآنی بشه، جز کسانی میشیم که هم معرفت دارن، هم ایمان دارن و هم عمل صالح دارن. اینها کسانی هستند که علاوه بر دنیا عقباشون هم اصلاح میشه و میتونن امیدوار باشن که پس از پایان زندگی در عالم دنیا زندگی بهتری رو در عقبا و آخرت ادامه بدن. خب ما بنا داریم که انشالله در هر جلسه یک صفحه از قرآن کریم رو به ترتیب مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. برای اینکه بتونیم هر صفحه رو در یک جلسه مورد بحث قرار بدیم، در آغاز یه ترجمه می‌کنیم آیات رو با یک توضیح و شرح مختصر، و بعد از اینکه آیات تمام شد جمع‌بندی هم خواهیم داشت. منتها جمع‌بندی هامون ممکنه که بر اساس صفحه نباشه، بلکه ما در جمع‌بندی ها بر اساس دسته‌بندی آیات جمع‌بندی ها رو انجام خواهیم داد. یعنی سعی میکنیم هر چند تا آیه، حالا گاهی ممکنه که یک آیه خودش یک بحث مستقلی باشه، گاهی ممکنه چند آیه، گاهی حتی ممکنه که چند صفحه یک بحث رو پوشش بدن، ما سعی خواهیم کرد وقتی که اون دسته آیات یا بسته آیات تمام شد، بعد یک جمع‌بندی انشاءالله داشته باشیم. برای همین ممکنه که بعضی جلسات ما مطول باشه، بعضی جلسات مختصر باشه. به هر حال خیلی در فکر این نیستیم که حتما زمانی که برای هر جلسه میگذاریم مشابه جلسات قبل و بعد باشه. و اگر به مباحثی رسیدیم که البته میرسیم، بعضی از مباحث هست که خودشون مستقلن باید مورد بررسی قرار بگیره و ما آیات مربوط به یک بحث رو از سوره های مختلف یک جا در کنار هم ببینیم تا در اون بحث به نتیجه برسیم، اینها رو جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و شماره گذاری اون جلسات هم طبیعتاً خارج از این روند کنونی خواهد بود. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بحث تقوا در قرآن، بحث حق و باطل در قرآن، بحث هدایت و ضلالت در قرآن، بحث امنیت در قرآن و از این قبیل مباحث بسیار زیادی هست که لازم هست به شکل مستقل و حتی در چند جلسه مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ما اینها رو در ضمن این تفسیر ترتیبی بحث نخواهیم کرد، بلکه جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار خواهیم داد و جلساتشون مستقلن مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت. به تفاسیر خاصی مقید نیستیم، اما در بحث دستبندی آیات سعی میکنم بیشتر از تفسیر المیزان استفاده بکنم. البته مقید نیستیم، ولی تفسیر المیزان چون یک توجه خاصی داره به بحث دستبندی آیات، بیشتر از تفسیر المیزان در این جهت استفاده خواهد شد، مگر اینکه به نظر و برداشت دیگری من برسم. در تفاسیر محتوایی هم سعی خواهیم کرد که تفسیر تسنیم رو به عنوان یک تفسیری که جامع تفاسیر رایج هست تقریبا ببینیم. در کنار این البته سعی میکنیم که تفاسیر دیگر هم از تفاسیر شیعی و سنی رو هم مورد توجه قرار بدیم. اگر جایی مخصوصا علمای بزرگ ما، کسانی که تفکرات راهبردی داشتن، نسبت به آیه‌ای یا آیاتی کتابی نوشته باشن یا دیدگاهی رو مطرح کرده باشن، سعی خواهیم کرد اونها رو هم ببینیم. مثلا مباحث تفسیری که حضرت امام رحمت الله علیه دارن، مخصوصا درباره سوره حمد که امروز مورد بحث ما هست، یا مباحث تفسیری دیگر علما و بزرگان. در این سلسله جلسات طبیعتا وارد نقد و بررسی آراء و اقوال من نخواهم شد، همینطور بنای ما بر ارائه اقوال مختلف نخواهد بود. من مطالعات و تحقیقاتی رو که انجام میدم، نهایتا اون دیدگاهی رو که به نظرم میرسه که دیدگاه درست‌تر هست، اون رو ارائه خواهم داد بدون اینکه متعرض دیدگاه‌های دیگه بشیم. به خاطر اینکه اگه بخوایم جلسات رو به محل قیل و قال آرا و نقد و بررسی آرا تبدیل بکنیم، بسیار بسیار طولانی خواهد شد. بر همین جهت سعی خواهیم کرد که بر دلالت مطابقی و تضمنی الفاظ توقف بکنیم، هرچند دلالت التزام هم از نظر منطقی مشکلی نداره که ما ازش استفاده بکنیم، ولی برای اینکه بحث ها طولانی نشه و مفصل نشه، خیلی وارد مباحث مربوط به عرصه دلالت التزامی هم نخواهیم شد. روی کرد ما در این جلسات و روی کردی که به آیات و قرآن کریم داریم روی کرد راهبردی هست، یعنی ما قرآن رو کتابی می دانیم که آمده برای هدایت بشر از مبدأ به مقصد. مبدأ فطرت خود ما انسان ها هست، مقصد لقاء الهی هست و ما از مبدأ تا مقصد یک مسیر و فرایندی رو داریم که در همین سوره با تعبیر صراط مستقیم ازش یاد شده و از خدای متعال برای همین می‌خواهیم که ما رو کمک بکنه که در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم، کج نشیم به راه‌های دیگر، در شاهراه حرکت بکنیم. لذا روی کرده ما چون به دین راه بردی هست، طبیعتاً به قرآن کریم هم راه بردی خواهد بود. ما قرآن کریم رو به تمامه مورد توجه قرار میدیم. اگر کسی بخواد به بخشی از آیات قرآن کریم استناد کنه و توجه بکنه و بخشی از آیات قرآن کریم رو نادیده بگیره، این مخالف روی کرده راه بردی و سیستمی هست. در خود قرآن کریم هم این نکته مورد توجه قرار گرفته که نباید ما جزء کسانی باشیم که به بعضی از آیات قرآن کریم ایمان میارند و به بعضی ها ایمان نمیارند. بر این اساس روی کرده ما ضمن این که هدفمند هست، بنیادین هم هست، به دنیا و آخرت توجه خواهیم داشت، نگاه منظومه ای داریم. ضمن این که به فرد نگاه میکنیم، به جامعه و دولت و خانواده و تعلیم و تربیت و بهداشت هم نگاه میکنیم و همینطور ضمن این که به بحث اقتصاد توجه داریم، آینده نگری و عقبا گرایی رو هم داریم. بحث ما سعی میکنیم که مبتنی باشه بر توجه به همه ارکان حرکت در زندگی انسان، که حالا من انشالله این رو در جنبندی سوره مبارکه هم بیشتر مورد توجه قرار خواهم داد. وقتی ما با روی کرده راه بردی به قرآن کریم نگاه میکنیم، در میابیم که در قرآن کریم هم استراتژی ها و راهبردهای کلان و فرابخشی وجود داره که اینها حاکم بر همه ساحتها، سطوح و عرصه های زندگی انسان، چه به عنوان فرد، چه به عنوان خانواده، چه به عنوان جامعه، چه به عنوان دولت و حتی در کلانترین سطح و نظامات، یعنی تمدن هست. و در پاره ای از موارد هم ما با خط مشی ها، استراتژی ها و راهبردهای بخشی مواجه هستیم، یعنی مواردی که مربوط میشه به سطح خانواده یا راهبردهایی که مربوط میشه به حوزه اقتصاد یا راهبردهایی که مربوط میشه به عرصه سیاست و حکومت یا راهبردهایی که مربوط میشه به عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت، علم و امثال اینها، یا راهبردهایی که شاید بیشتر فرد رو مورد تذکر و توجه قرار میده. به هر حال سعی ما این خواهد بود. ما روی کرده راهبردی داریم و حتما آیات رو از منظر راهبردی در مرکز توجه خودمون قرار خواهیم داد، به مباحث مربوط به حکمرانی، مباحث مربوط به نهادهای اساسی به ویژه نهاد دولت و حکومت از منظر قرآن کریم خیلی توجه خواهیم کرد. هویت ممتد میان متدینان عالم رو از آدم تا خاتم و از خاتم تا دوره اوصیا و اولیا مورد توجه قرار خواهیم داد، یعنی این قرآن رو به عنوان کتابی که انسان رو در همه اعصار و حتی امروز و آینده مورد خطاب قرار داده مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. و این باعث میشه که ما وقتی که به آیات مختلف نگاه میکنیم از منظر راهبری، نقشی که اون آیات در راهبری زندگی ایفا میکنند، اونها رو مورد توجه قرار بدیم. یعنی هر آیه ای پرسش ما اینه که چه پیامی و چه رهاوردی داره برای ما که از مبدأ به مقصد در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم و به مقصد برسیم. این هم روی کردی که ما در این بحث داریم. به لحاظ بنیاد بحث توجه ما هم به در واقع بُعد ظاهری انسان هست، یعنی بُعد رفتاری، هم به بُعد مربوط به حوزه نفس و هم به بُعد مربوط به حوزه روح و عقل. بر همین اساس هست که دین رو سه بخش میدانیم، قائل هستیم که دین به سه ساحت انسان چون میپردازه دارای سه بخش هست، یعنی اصول دین، باورها و اعتقادات که مربوط به ساحت عقل و روح انسان میشه، ساحت مربوط به اخلاق که مربوط به ساحت نفسانی انسان میشه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، و ساحت فقه و علوم دیگری که مربوط به حوزه رفتارهای انسان میشه که باعث مربوط به فقه و آیات الاحکام این بخش رو پوشش میده. لذا از در سطح فرد به این سه ساحت، در سطح اجتماعی هم که میاییم باز همین ساحت ها حضور خواهند داشت، به اضافه اینکه 5 تا نهاد اساسی رو که داریم، حضور دین و قرآن رو در اون 5 تا نهاد اساسی مد نظر قرار میدیم، یعنی نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد حکومت، به یک سطح فرانهادی و سطح فرابخشی که عرض کردم راهبردهای کلان میشه. اون بخش رو هم مورد توجه قرار خواهیم داد انشاءالله. اما بحث امروز ما سوره مبارکه حمد هست. در قرآن کریم سوره هجر آیه 7 میخوانیم که لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. در این آیه شریفه که میفرماید ما به تو 7 آیه از عطف شونده ها و قرآن عظیم را دادیم، یک طرف سوره حمد را قرار داده، یعنی همون سبعا من المثانی، و یک طرف قرآن عظیم رو قرار داده، یعنی جایگاهی که برای سوره مبارکه هم در این آیه لحاظ شده جایگاهی هست در حد خود قرآن کریم. و شاید یکی از دلایلی که می‌فرماید لا صلات الا به فاتحه الکتاب هم همین باشه، یعنی اینکه ما هیچ نمازی رو نمی‌خونیم از نمازهای یومیه و نافله هایی که داریم مگر اینکه سوره مبارکه حمد در اون نماز خونده میشه. خب در باب سوره حمد و اهمیتش مباحث بسیار زیادی در تفاسیر قرآن کریم آمده که اگر علاقه مند بودید مراجعه خواهید کرد. به هر حال همین آیه 7 سوره مبارکه هجر به نظر میرسه که برای بیان اهمیت این سوره کفایت بکنه. خب شروع سوره مثل همه سوره های قرآن کریم، البته بجز سوره توبه، با بسم الله الرحمن الرحیم هست. بسم الله الرحمن الرحیم پرچمی هست که هر مسلمانی با این پرچم در واقع خودش رو معرفی میکنه. در باز روایات زیادی داریم که هر کاری که با بسم الله شروع نشه ختم به خیر نخواهد شد. اگر میخواهید کاراتون ختم به خیر بشه، حتما با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنید، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب الله اسم جامعه دارای همه کمالات هست. وقتی از خدای متعال به الله یاد میکنیم، الله جامع اسماء حسنای الهی هست، هم شامل اسماء جمالیه میشه، هم شامل اسماء جلالیه میشه. اما وقتی که رحمان و رحیم گفته میشه، خب اینها دوتا اسم از اسماء حسنای الهی هست که بخشی از الله رو در واقع متجلی میکنه. در قرآن کریم هم از کلمه رحمان و هم از رحیم زیاد یاد شده. خود بسم الله الرحمن الرحیم که 114 بار در قرآن کریم آمده، چون درسته که سوره مبارکه توبه بسم الله نداره، ولی در سوره مبارکه نمل دو تا بسم الله داریم، چون یک بسم اللهی در آغاز نامه آمده که حضرت سلیمان سلام الله علیه به جناب بلقیس نوشته، که خب این هم نشون میده که جزء آداب اسلامی همین هست که هرگاه نامه ای می نویسند و یا آغاز به سخن می کنند و یا هر کاری می خوان انجام بدن، از آداب اسلامی هست که بسم الله الرحمن الرحیم بگن. اما کلمه رحمان و کلمه رحیم غیر از این بحث بسم الله الرحمن الرحیم، خب در قرآن کریم به شکل‌های مختلف اینها ذکر شدن. نام رحمان 57 مرتبه، نام رحیم 114 مرتبه که میشه دو برابر نام رحمان. 57 بار رحمان، 114 مرتبه رحیم. عرض میکنم غیر از بحث بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا با این تعابیر: ان الله کان بكم رحیما، نساء 29، انه کان بكم رحیما، اسراء 66، کان بالمؤمنین رحیما، احزاب 43. مثلا 63 بار داریم غفور الرحیم، غفور الرحیما، تواب الرحیم، تواب الرحیما، عزیز الرحیم، رؤوف الرحیم. اینجوری رحمان تنها 51 مورد داریم، رحیم تنها 3 بار داریم، رحیم با دیگر صفات 111 بار که جمعاً رحیم ها میشه 114 بار، یعنی دو برابر رحمان که 57 باره، که 51 بارش رحمان تنهاست، 6 بار با رحیم آمده، رحمان رحیم. جوری که حالا یک موردش هم باز در همین سوره حمد هست، غیر از بسم الله الرحمن الرحیم در شروع سوره هست که میخوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. اینجا الان رحمان و رحیم با هم آمدن که حالا در ادامه معنیشون رو هم خواهیم گفت انشاءالله. ما 5 تا سوره در قرآن کریم داریم که با الحمدلله شروع شدن. یکی همین سوره مبارکه حمد هست که میخوانیم الحمدلله رب العالمین. یکی سوره مبارکه انعام هست داره که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. سوم سوره کهف هست، اونجا هم داره که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. چهارم سوره سبأ هست، الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. پنجم سوره فاطر هست که داره الحمدلله فاطر السماوات و الارض. 5 تا سوره است که شروعشون با حمده. خب در سوره حمد الحمدلله تعلیل شده به ربوبیت، ربوبیت عالمی، یعنی همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون رب جهانیان و عالمها هست، رب جهانها و جهانیان است. عالمین که گفته میشه شامل هر چیزی غیر از خدا میشه، هم شامل جهانها میشه هم شامل جهانیان میشه. اینجا به ربوبیت توجه شده و استدلال شده و استناد شده. در سوره انعام به خلقت و آفرینش، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون که آسمان ها و زمین رو آفریده و نور و ظلمت ها رو جعل کرده. در سوره کهف رفته روی بحث کتاب. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. همه حمدها برای خداست، خدایی که بر بنده خودش کتاب رو فرو فرستاده. بحث قرآن کریم و وحی مطرح میشه. در سوره سبأ به مالکیت خدا بر هستی توجه شده. الحمدلله همه حمدها برای خداست. الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. خدایی که مالک آسمان ها و زمین هست، خدایی که برای اوست هر آنچه که در آسمان ها و در زمین هست. اینجا بحث مالکیت الهی مطرح شده. و در سوره فاطر بحث فاطریت مطرح شده. الحمدلله همه حمدها برای خداست. چرا؟ فاطر السماوات و الارض، چون آسمان ها و زمین رو باز کرده، ابداع کرده، آفریده. خب بزرگان فرمودن در تفاسیر که در این پنجتا سوره اون چه که در سوره حمد آمده جامع ترین هست، به خاطر تعلیلی که در ذیل حمد آمده به عالمین، که این عالمین هم شامل عوالم تکوین میشه، هم شامل تشریع میشه، هم شامل جهانها میشه، هم شامل جهانیان میشه. البته در اواسط سوره ها ما آیاتی داریم که الحمدلله درشون به کار رفته و جامعیت بیشتری هم داره، که میتونیم به آیه 36 سوره جاسیه اشاره بکنیم. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، که این آیه که آیه 36 سوره جاسیه هست هم به لحاظ تقدیم الله بر حمد خیلی ویژه شده، چون تقدیم اون چه که باید تأخیر داشته باشه، تقدیم ماه و حق و خود تأخیر یفید الحصر، اینجا فلله الحمد دیگه صریحاً بر حصر دلالت داره. همه حمدها فقط برای خداست. رب السماوات و رب الارض رب العالمین، که در سوره حمد داریم الحمدلله، نگفته لله الحمد، ولی در سوره جاسیه داره فلله الحمد، که این در فهموندن حصر صراحت بیشتری داره. غیر از این که خب رب عالمین رو هم داره، رب سماوات و رب الارض رو هم که داره. این مطلب در تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 336 ذکر شده. خب اینجا سوالی که مطرح میشه، یعنی اگر به این شکل سوره رو ترجمه بکنیم برای ما گویاتر میشه، که الحمدلله همه حمدها برای خداست. چرا همه حمدها برای خداست؟ چند تا دلیل ذکر شده. دلیل اول اینه که رب العالمین هست خدا، چون خدا رب جهانها و جهانیان است، هم رب عوالم مختلفه و هم رب موجوداتیه که در این عوالم زندگی میکنن. رب یعنی چی؟ رب یعنی مقامی که هم تربیت کننده هست، هم مدبر هست، هم مربی هست، هم مالک هست. مالک، مربی، مدبری که در امور مربوط به متربیان تصرفات متناسب با مصلحت اونها و مصالح اونها میکنه. خب بر همین اساس گفتن که این اشاره داره به در واقع جنبه تربیت تکوینی، چون خدای متعال موجودات رو که آفریده راهی رو هم که باید برن در وجودشون تعبیه کرده و قرار داده. علاوه بر این شامل عالم تشریع هم میشه، یعنی علاوه بر تکوین شامل عالم تشریع هم میشه. دلیل دومی که همه حمدها برای خداست اینه که او الرحمن هست، رحمانیت داره. رحمان صیغه مبالغه هست، یعنی خیلی خیلی بخشنده هست، چه بر همه موجودات بخشنده هست. رحمان رو گفتن که بر همه انسان ها، همه موجودات، مسلمان، غیر مسلمان، انسان، غیر انسان، بر همه بخشنده هست. یک بخشندگی توأم با مهر و عاطفه داره. دلیل سوم اینه که رحیمه. رحیم دیگه صفت مشبهه هست، گفته شده که یعنی مهربان هست، بخشنده توأم با مهر و عاطفه هست، به ویژه برای مؤمنان، که بعضی از آیاتی هم که در بخشای اول عرایزم عرض کردم تعبیر مؤمنین رو داشت. مثلا در احزاب آیه 43 می‌فرماید کان بالمؤمنین رحیما، رحیما، کان بالمؤمنین رحیما. لذا این رو برخی ها فرمودن که در واقع بحث رحیم بودن عمدتاً مشمول مؤمنان میشه، مخصوصا در صحنه آخرت که خب اونجا شامل مؤمنان میشه. دلیل چهارمی که همه حمدها برای خداست مالک یوم الدینه، اینه که خدای متعال در اون روزی که در اون صحنه‌ای که ظهور دین اتفاق میفته و مالکیت در واقع الهی اتفاق میفته، اونجا خدا مالک هست، مالک یوم الدین، روز قیامت در مالکیت خدای متعال هست، روز جزا در مالکیت خدای متعال هست. یعنی خدا هست که میتواند در اون روز به حساب بندگان خودش رسیدگی بکنه و کسانی که در این دنیا کارهای نیکو انجام دادن رو پاداش بده و کسانی رو که ظلم کردن به خودشون و دیگران و دستورات خدا رو عمل نکردن، تجلی عمل اونها به گونه هست که اونها گرفتار عذاب میشن، یعنی عملشون در قالب عذاب تجلی پیدا میکنه، در حالی که انسانهای نیکوکار عملشون در قالبهای زیبایی متجلی میشه، در قالب بهشت و پاداش نیک متجلی میشه. پس مالکیت خدا بر جهانها و جهانیان در قیامت ظهور میکنه، نه اینکه اونجا حادث بشه. خدا الان هم مالک هست، خدا در گذشته هم مالک بوده، خدا همیشه مالک هست و بوده و خواهد بود، اما در روز قیامت این مالکیت آشکار میشه. در تفسیر مبارک تسنیم صفحه 381 جلد 1 یوم رو به معنای ظهور گرفته. خب یک بار برگردیم ببینیم که تا اینجا چی گفتیم. الله اشاره داره به الوهیت، ما چند تا مفهوم در ارتباط با خدا اینجا داریم. رب اشاره داره به ربوبیت، رحمان رحمانیت، رحیم رحیمیت، مالک یوم الدین مالکیت. پس ما خدای متعال رو تا اینجا با 5 اسم و وصف شناختیم. الوهیت داره، ربوبیت داره، رحمانیت داره، رحیمیت داره و مالکیت داره. خب چون این ویژگی ها رو داره، پس مدح و شکر ما به او اختصاص داره. وقتی میگیم حمد شامل هم مدح میشه، هم شامل شکر میشه، هر دوتا رو در بر میگیره. الحمدلله و یعنی اینکه هم حمد ما، هم مدح ما، هم شکر ما متوجه او خواهد شد. الله اسم انحصاری خدای متعال، اما رب در قرآن کریم هم برای خدای متعال به کار رفته و هم برای غیر خدای متعال به کار رفته. رب با یه پسوندی به کار میره. ببینید الان همینجا فرموده که الحمدلله رب العالمین، یا داریم ربک، ربه، ربهم، امثال اینها. یک پسوندی همیشه برای رب میاد. در قرآن کریم دو نوع رب داریم. رب ممدوح داریم، یعنی رب خوب، که خب خدای متعال جزء این رب ها هست. مثلا در سوره یوسف آیه 39 میفرماید که حضرت یوسف به اون زندانیانی که باهاش هم زندانی بودن گفتش که یا صاحبه سجنه اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. ببینید اینجا ارباب جمع ربه، ارباب متفرقون یعنی ربهای پراکنده، اینها ربهای مذموم هستند. یا مثلا در سوره نازعات آیه 24 میفرماید که فرعون گفت فقال انا ربکم الاعلا. یا در همون سوره یوسف آیه 42 داره که جناب یوسف سلام الله علیه به اون زندانی که آزاد میشد گفتش که اذکرنی عند ربک، اینجا یعنی پیش حاکم مصر از من یاد کن. یا مثلا در مورد خود خدا که داریم دیگه، مثلا همین جایی که الان خوندم، یا اینکه میگه و ما ربک بذلام للعبید فصلت 46، البته موارد دیگه هم هست. ولا یظلم ربک احدا، کهف آیه 49. ملاحظه میفرمایید که میگه پروردگار تو به کسی ظلم نمیکنه، رب تو به کسی ظلم نمیکنه، ولی ربهایی هم داریم که ظلم میکنند. پس رب ممدوح داریم، رب مذموم داریم. رب ممدوح ربی هست که مربوب خودش رو بر اساس عقل و عدل تربیت میکنه، بر اساس رحمانیت و رحیمیت تربیت میکنه. اما رب مذموم ربیه که مربوب خودش رو بر اساس جهل و ظلم اداره میکنه، که نمونش در فرعون و حکمرانی فرعونی متجلی شده. خب این چهار تا دلیلی که گفتیم، یعنی ربوبیت الله، رحمانیت الله، رحیمیت الله و مالکیت الله بر روز قیامت، اینها همه باعث میشه که ما به یک نتیجه‌ای برسیم و اون این که اگر دنبال حامی میگردیم، این حامی رو بیاییم درست انتخاب بکنیم، الله رو به عنوان حامی خودمون انتخاب بکنیم. اگر از کسی حساب میبریم، این الله باشه. چون انسان ها به لحاظ روانشناختی به گونه آفریده شدن که دنبال یک حامی میگردن، میخوان ببینن چه کسی میتونه ازشون حمایت بکنه. انسان نمیتونه تنها زندگی بکنه، انسان نمیتونه تنها به سر ببره، انسان نمیتونه به آرامش و امنیت برسه مگر اینکه یک منبع قدرتمندی او رو مورد حمایت خودش قرار بده. خب این منبع قدرت خداست، اللهه. لذا میفرماید که اگر به این معرفت رسیدید، به این شناخت از خدا رسیدید، حالا اجازه دارید که با خدا صحبت بکنید. این بخش اول سوره بود، یعنی تا اینجا ما خدا رو حمد کردیم، خدا رو شناختیم به الوهیت، به ربوبیت، به رحمانیت، به رحیمیت، به مالکیت روز قیامت. خدای همچین قدرتی داره. اگر ما در این دنیا بر اساس دستورات خدا حرکت نکنیم و عمل نکنیم، روز قیامت با اعمال خودمون ما رو مجازات و تنبیه میکنه. پس قدرت اصلی دست خداست، اصلا قدرت دست خداست، و اگر طبق دستورات خدا عمل بکنیم، روز قیامت او چون مالک روز قیامت هست، مالک همه چیز هست، با عمل خودمون ما رو پاداش میده. حالا اگر این خدا رو شناختیم با این اوصاف، میتونیم بگیم که چی؟ یا که نعبد و یا که نستعین. خدایا ما تو رو شناختیم، یا که نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم، و یا که نستعین، و تو را و فقط تو را و فقط از تو کمک میخواهیم. انسان احتیاج به کمک داره، خب از کی کمک میخواد؟ آیا قدرت اصلی رو در خدا میبینه یا نه؟ قدرت رو کجا میبینه؟ خب اینجا با ما باید هم راجع به نعبدو و عبادتی ما باعثی داشته باشیم، هم راجع به نستعین. خب برای اینکه این دوتا رو یکمی دقیق تر معنا بکنیم، یکم باز برگردیم به اون مفاهیمی که گفتیم، یه توجهی بکنیم. ببینید وقتی که ما در قرآن کریم تدبر میکنیم، ببینیم راجع به خدای متعال هم مالکیت رو مطرح کرده مثل همین جا و آیات دیگه، البته هم ملک بودن رو مطرح کرده هم ملیک بودن رو مطرح کرده. مثلا در آل عمران آیه 26، قل اللهم مالک الملک فتعالل، یا در سوره مؤمنون، فتعال الله الملك الحق، 116 مؤمنون، فی مقعد صدق عند ملك مقتدر، قمر 55. بزرگان فرمودن که هر ملکی ملک هست، زیرا ملک کسیه که تصرف آمرانه و ناهیانه میکنه در امور مردم. پس ملک و ملک، ملک جنس برای ملک هست. از این جهت وقتی میگیم خدا مالک هست، ملیک هست، ملک هست، یعنی آنچنان قدرتی داره که او تنها منبع تصرف آمرانه و ناهیانه در امور ما انسان ها هست، چون ما رو آفریده، ما رو خلق کرده. وقتی که ما رو خلق کرده، رب ما هست، داره امور ما رو به شکل تکوینی تدبیر میکنه. خب به شکل تشریعی هم میخواد امور ما با دستورات او تدبیر بشود، که برای این جهت ارسال رسول صورت گرفته. برابر این ما باید توجه داشته باشیم که و ما ربک بغافل عما تعملون، هود 123، ولله، آیه کاملش اینه، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، همه چی به خدا برمیگرده. فعبده، او رو عبادت کن، و توکل علیه، بر او توکل کن. و ما ربک بغافل عما تعملون، حواستون باشه که خدا از اون چه شما انجام میدهید غافل نیست. خب عبادت چیه؟ حالا در آیات مختلفی درباره عبادت صحبت شده، ما اینجا نمیخوایم که وارد اون بحث ها بشیم، باید راجع به عبادت در جلسه مستقلی انشاءالله صحبت بکنیم. اما عبادت که به معنای خضوع و خشوع در برابر کسی هست که ما او رو قدرتمند میدانیم، وقتی که در قبال خدای متعال به کار میره، یعنی اینکه ما وجود خودمون رو بکنیم فرودگاه اوامر الهی و نواهی الهی. چون عابد، عبد، اینها برای راهسازی و جاده سازی به کار میره. وقتی میگن عبد الطریق، یعنی راه رو هموار کرد. عابد به ماشین راهسازی هم گفته میشه. وقتی به انسان داریم میگیم عابد، یعنی کسی که وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی یک مرجع خاصی قرار داده که حالا اگه خدا باشه این میشه مطیع خدا، اگه شیطان باشه میشه مطیع شیطان. لذا وقتی که از عبادت صحبت میکنیم، عبادت متوجه کسیه که ما از او اطاعت میکنیم. پس وقتی میگیم ایاک نعبدو، چون ایاک مقدم شده بر نعبدو، یعنی در اصل باید میگفت نعبدو ایاک، نستعین و ایاک، ولی حالا که مقدم شده حصر رو میفهمه، میفهمونه ایاک نعبدو، پروردگارا ما فقط تو رو عبادت میکنیم، یعنی لازمش اینه که فقط از تو اطاعت میکنیم. پس انسان مؤمن انسانیه که دنبال اینه که بفهمه که دستورات خدا چیه تا از دستورات خدا اطاعت بکنه. وقتی که از دستورات خدا اطاعت کردیم، یعنی در برابر او خضوع میکنیم، خشوع میکنیم، سر بر آستان او میستاییم، که این میشه عبادت. پس عبادت مبتنی است بر اطاعت، اطاعت مبتنی است بر معرفت. لذا اون آیه شریفه رو هم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بعضی از روایات ما میگه یعنی الا ليعرفون، یعنی تا معرفت پیدا بکنن به خدا، که ما حالا اینجا معرفت رو در بخش اول آیه خدای متعال به ما منتقل کرد، اللهی که ربوبیت داره، رحمانیت داره، رحیمیت داره، مالکیت داره، همه چی دست اوست. اگه دنبال حامی میگردید، خدا حامی شماست، پس از او اطاعت بکنید. چرا؟ چون اگر از او اطاعت نکنید، بعد شما رو مجازات او میتونه بکنه. شما از هر منبع دیگری اگر اطاعت بکنید، روز قیامت او نمیتونه کاری واسهتون انجام بده. یعنی اگر اینجا هم دیگران به شکل عاریتی مالکیت دارند، یا ربوبیت مثلا ظالمانه دارند، روز قیامت که بشه هیچی دیگه دستشون نیست، اونجا دیگه هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون صحنه، صحنه تجلی و ظهور مالکیت خداست. پس تصرفات خدا در امور انسان اونجا نفوذ داره. خب و ایاک نستعین، اگر خدا منبع قدرت هست، پس باید بگیم که خدایا فقط از تو کمک میخواهیم، فقط از تو کمک میخواهیم. خب بعضی ها گفتن که خود خدای متعال به ما گفته که از دیگران کمک بگیرید. مثلا در قرآن کریم ما میخوانیم که تعاونو علی البر و تقوا، یعنی همدیگر رو بر امور بر و تقوا کمک بکنید. ولا تعاونو علی الاسم و العدوان. خب این که ما به همدیگه کمک میکنیم، از همدیگه کمک میخواهیم، این بحث به این شکل نباید دیده بشه. در واقع بحث اینه که آیا ما به لحاظ توحید افعالی غیر از خدای متعال کس دیگری رو مؤثر در مقدرات عالم میدانیم یا نمیدانیم؟ یا که نستعین یعنی که ما فقط تو رو مؤثر میدانیم در امورات عالم. در واقع ایاک نعبد و ایاک نستعین داره رابطه خلق رو با خالق تنظیم میکنه، رابطه ما مخلوقات رو با خدای متعال تنظیم میکنه. توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. ما وقتی که با صفات الهی آشنا شدیم، رسیدیم به توحید در افعال که فقط او رو عبادت بکنیم و فقط از او کمک بخواهیم. خب اولین کمکی که میخواهیم چیه؟ وارد باب تضرع میشیم، میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم چه جور راهیه؟ راه اوناییه که بهشون نعمت دادی، راه اوناییه که مورد غضب تو قرار نگرفتند، راه اوناییه که گمراه نشدند. در واقع صراط الذین انعمت علیهم وصف صراط مستقیمه، توضیح میده این صراط مستقیم رو که این صراط الذین انعمت علیهم، حالا دو تا وصف داره، یکی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی اونایی که خدا بهشون نعمت داده همونایی هن که بهشون غضب نکرده، مورد غضب خدا قرار نگرفتن و همونایی هن که گمراه نشدن. خب اینجا چند تا مطلب هست که سعی میکنم به اختصار بهشون اشاره بکنم. یک مطلب بحث این صیغه هایی که اینجا به شکل متکلم مع الغیر به کار رفته. به عبارت دیگه ما وقتی داریم این سوره مبارکه رو در نماز میخوانیم داریم به شکل جمع صحبت میکنیم، در حالی که فرد ممکنه که فرادا نمازش رو بخونه. داریم میگیم ایاک نعبدو، خدایا ما تو را، فقط تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، خدایا ما فقط از تو کمک میخواهیم. طاغوت ها دیگه معنا ندارن، همه کنار زده میشن، مستبدین کنار زده میشن، مستکبرین کنار زده میشن. اهدنا الصراط المستقیم، باز دوباره دعا که میکنیم، دعای ما متکلم وحده نیست، متکلم مع الغیره، میگیم خدایا ما را به راه راست، به راه مستقیم، به راه غیر کج و معوج، به راه معتدل، راه دارای اعتدال، مستقیم یعنی راهی که انحراف درش نیست، راه دارای اعتدال هست، اعوجاج درش نیست. صراط هم یعنی شاهراه، فرق سبیل با صراط یه فرقش اینه، صراط به راه‌های بزرگ گفته میشه، به بزرگ راه‌ها گفته میشه، برخلاف سبیل و سبل که به راه‌های فرعی گفته میشه که وصل میکنن انسان رو به شاهراه‌ها و راه‌های بزرگ. خب این پاسخ‌های مختلفی بهش داده شده، ولی یک پاسخ، یکی دو تا پاسخش رو حالا من اینجا اشاره بکنم، اینه که انسان از منظر عرفانی اگه نگاه کردن، بعضی ها اینجور گفتن، یعنی خودش رو به عنوان یک عضوی از کل هستی میبینه، در واقع این زبان حال همه هستی هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما با توجه به اینکه اهدنا الصراط المستقیم رو هم داره و به اصطلاح جامعه انسانی بیشتر این تطبیق میکنه، توضیح دوم اینه که اینجا میخواد خدای متعال ما رو متوجه یه نکته بکنه که این رو حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در تفسیر تسنیم هم این معنا رو هم بیان فرمودن، که ما وقتی میتونیم در مسیر صراط مستقیم با کمترین مانع حرکت بکنیم، با سهولت حرکت بکنیم که دیگران هم با ما همراه شده باشند. اگر یک کسی تنهایی یک مسیری رو بره و بقیه مردم برعکس او برند، این خیلی دچار سختی میشه، چون تنهاست. اصلا انسان تنها خیلی براش دشوار میشه که بخواد نیازها و مسائل خودش رو برطرف بکنه تا بخواد به اون مقاصد که بحث اعلی علیین هست برسه. لذا ایاک نعبد، یعنی خدای من، جامعه من، مردم من، ما همگی میخواییم در مسیر عبودیت تو قرار بگیریم، سرزمین وجود ما میخواییم فرودگاه اوامر و نواهی تو باشه، ما همه به تو تکیه میکنیم، همه به تو توکل میکنیم، همه از تو مدد میجوییم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت بکن، که قدر مسلم اینجا بحث ولایت تکوینی و هدایت تکوینی که هست، چون فطرتی که خدا در وجود ما انسانها گذاشته، اون فطرت بزرگترین سرمایه ما هست برای حرکت در مسیر صراط مستقیم. البته بعد هدایت تشریعی هم بهش اضافه میشه. این یه نکته. نکته دوم بحث صراط هست، که این صراط چیه. در مورد صراط بحث‌های زیادی شده که آیا این کلمه عربیه یا غیر عربیه. خب عمده کسانی که در این باره سخن گفتن، حتی راغب در مفردات، گفتن که این صراط که الان با صاد هست از در اصل صراط با سین بوده، و اون صراط با سین که وقتی حالت به اصطلاح استراتش رو ما به کار میبریم، گفتن استرات به یعنی بلعیدن، استرات بلعیدن، یا صراط با سین یعنی بلعیدن. خب چرا این به کار رفته؟ یعنی چرا به بزرگ راه باید بگن استرات یا صراط به معنای بلعیدن؟ میگن به خاطر اینکه هر چه جمعیت درش بیاد، این انگار جمعیت رو میبلعه، یعنی باز هم جا برای اینها داره که بیاد. در بعضی از متون گفته شده که استرات عربی اصلا نیست، که ظاهرا هم همین طور باشه. در به لحاظ ریشه شناسی خب مستحضرید که در قرآن کریم کلماتی از زبانهای دیگه به کار رفته. مثلا در قرآن کریم ما کلمات فارسی هم داریم، مثل جناح. جناح همون گناه فارسیه. وقتی میگه لا جناح علیکم، این جناح یعنی همون گناه فارسی، یعنی گناهی بر شما نیست. که خب عرب ها چون گ نداشتن شده ج، شده جناح. خب اشکالی هم نداره، یعنی اینها واژه هایی بوده که عرب ها به کار می بردن، قرآن کریم هم از همین واژه ها استفاده کرده. استرات در زبان رومی یعنی جاده های سنگفرش عریض میان شهرها، به اصطلاح شاهراها، اتوبانها به قول امروز. امروز هم تو انگلیسی میگن استریت. استریت یعنی خیابان. بنابراین استرات با استریت، استرات، اینها یکی میشه. بعضی ها هم حد زدن که شاید این استرات ریشه در استراتژوس داشته باشه. استراتژوس باز یونانیه، به معنای استراتژی و استراتژیست ها. اول به نظامی ها گفته میشد استراتژوس، بعدن استراتژی برای طرحهای راهبردی به کار رفت. به هر حال چه این حدس و گمان ها درست باشه چه نباشه، اهدنا الصراط المستقیم مفهوم راهبردی داره. یعنی خدایا، وقتی ما میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن، بحثی که برای مطرحه اینه که این صراط مستقیم چیست. در روایات اینها توضیح داده شده، در آیات دیگه هم توضیح داده شده، یعنی استراتژی صحیح، استراتژی درست. خدایا ما رو هدایت بکن که در زندگی خودمون برای نیل به مقصد، یعنی شروعی که از مبدأ داریم تا میخواییم به مقصد برسیم، مسیر درستی رو طی بکنیم، استراتژی درستی اتخاذ بکنیم، خط مشی‌های صحیحی در پیش بگیریم. لذا تو برخی از تعابیر داره که این یعنی دین، صراط مستقیم یعنی دین. وقتی میگیم که ما رو به راه راست هدایت بکن، راه راست چیه؟ همون دین هست. دین اسلام یه استراتژیه، مکتب ما هست در واقع. چنان که در قرآن کریم ببینید آیاتی داره که همین ها رو به روشنی برای ما میگه. مثلا میفرماید و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، سوره یاسین آیه 61، مرا عبادت کنید. خدای متعال میگه این صراط مستقیم هست، که الان در آیه قبلی بحث ایاک نعبد بود دیگه. یعنی اگر سرزمین وجودتون شد فرودگاه اوامر و نواهی الهی، از او تبعیت کردید، به او معرفت پیدا کردید، از او تبعیت کردید، او رو عبادت کردید، یعنی دین دیگه. یعنی ببینید اسلام چی میگه؟ تسلیم بشید دیگه. الاسلام و هوت تسلیم. ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد خدا یعنی تسلیم بودن، یعنی ما فرمان بردار خدا باشیم. پس صراط مستقیم یعنی صراط الهی. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، انعام 161، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خب اینجا باز صراط مستقیم به معنای دین قیم به کار رفته. خب از این آیات داریم در هم قرآن کریم، خب آیات زیادی هست که با کلمه صراط آمده و هم در روایات خیلی بحث شده. اینجا یه نکته رو من خیلی مهمه، علی رغم این که شاید بحث ما یه خورده طولانی هم بشه اشکالی نداره، باید این رو بگم. در قرآن کریم صراط، صراط مستقیم هم به شکل عمودی مطرح شده هم به شکل افقی مطرح شده. یعنی کسانی که در صراط مستقیم قرار میگیرن هم به لحاظ عمودی باید مبدع و مقصد رو برای خودشون ترسیم بکنن، فاصله بین مبدع و مقصد رو، هم به شکل افقی باید حواسشون باشه که منحرف نشن. مثلا در سوره مبارکه طه آیه 81 می‌فرماید که ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقد هوا. طغیان نکنید در این دستوراتی که به شما داده میشه که در اون صورت غضب من بر شما حلال خواهد بود، یعنی مورد غضب من خواهید قرار گرفت. و کسی که غضب من برش مجاز بشه سقوط میکنه. اینجا وقتی که بحث هوا مطرح میشه، بحث سقوط در واقع مطرح شده، یعنی صراط حالت عمودی پیدا کرده. آیه 10 سوره فاطر هم به همین حرکت عمودی ما رو توجه میده. الیه یسعد الکلم الطیب. در حالی که در آیه 73 تا 74 سوره مبارک مؤمنون اونجا بحث حرکت عمودی نیست بلکه حرکت افقیه، اینجا البته صراط مستقیم هم به کار رفته، میفرماید و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. تو اینها رو ای پیامبر به صراط مستقیم دعوت میکنی و میخوانی. و ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون. اما اونایی که ایمان به آخرت نمیارند اینها از صراط منحرف میشن. این انحراف در واقع اونجاییه که صراط افقی دیده شده. این مطلبی رو که عرض کردم از تفسیر تسنیم من استفاده کردم، صاحب تفسیر تسنیم در جلد 1 صفحه 506 این مطلب رو بیان فرمودند و به نظرم مطلب مهمیه. یعنی اگر ما به شکل نمودار بخوایم صراط مستقیم رو ترسیم بکنیم، هم به شکل خط و بزرگراه عمودی میتونیم این رو ترسیم بکنیم که از مبدأ شروع میشه انسان و جامعه انسانی به عنوان متحرک ها میرن به سمت مقصد، که البته هر متحرکی هم که محرک هایی داره. جالبه که در آیه 23 سوره صافات بحث صراط با پسفند جحیم هم به کار رفته. فهدوهم الی صراط الجحیم. اینا رو هدایت بکن به سوی صراط جهنم، به سوی خب این هدایت که اینجا اومده هم شامل هدایت تکوینی میشه که خب بحث فطرت در وجود انسانها هست، و هم شامل هدایت تشریعی میشه که ارائه قانون و محتوای سعادت بخش به انسانها هست، که همین قرآن کریم هست. خب یک اشاره مختصری هم من بکنم به بحث نعمت. این میگه که صراط مستقیم چه راهیه؟ صراط الذین انعمت علیهم. خب در آیات مختلف البته در قرآن کریم کسانی که خدا به اونها نعمت داده اینها توضیح داده شدن، از جمله در آیه 69 سوره مبارکه نساء و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. همطور در سوره مریم آیه 58 هم توضیح داده شده و در خیلی موارد دیگه که حالا به بعضیاش اشاره خواهم کرد. کسانی که از خدا و رسول اطاعت می کنند، اینها با کسانی هستند که خدا بهشون نعمت داده. حالا اونایی که خدا بهشون نعمت داده کیا هستن؟ چهار گروه اینجا یاد شده. یکی انبیای الهی، یکی صدیقین، یکی شهدا، یکی هم صالحین، که حالا انشالله در جای خودش اینها رو بعداً در موقعی که به این آیه برسیم توضیح میدیم. ولی اجمالش این هست که فرمودن این نعمتهایی که اینجا مطرح شده که آیه رو هم خوبه که اینجور معنا بکنیم، یعنی کسانی که تو به آنها نعمت داده ای که نه مغضوبند و نه گمراه، نه مورد غضب تو قرار گرفتند و نه هم گمراه هستند. این نعمتها تقسیم میشه هم به نعمتهای معنوی و باطنی و هم به نعمتهای ظاهری. نعمتهای معنوی و باطنی مثل ولایت، مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یا مثلا بحث تایید الهی که در مورد در همون سوره مائده آیه 110 خطاب حضرت عیسی میگه که یا عیسی الی آخر اذکر نعمتی علیک، که بحث تاییدش. یا مثلا در مورد اتحاد آل عمران 103 و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، که اینجا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم، دوباره میفرماد فاصبحتم بنعمته اخوانا، از اخوت اتحاد و برادری به عنوان نعمت یاد کرده. نعمت‌های ظاهری هم که معلومه دیگه، قدرتی که خدا به ما میده که ما اگر از این نعمت‌هایی که خدا به ما میده به عنوان ابزارهایی برای خدمت به دین و مؤمنین استفاده بکنیم در جنگ‌ها، در مبارزات، خب میشه نعمت‌های ظاهری الهی. در تفسیر سوره حمد امام خمینی رحمت الله علیه اونجا ایشون یک دیدگاهی از شیخ بهایی نقل کردن در مورد نعمت‌ها که یک دیدگاه مفصلیه. شیخ بهایی اومده نعمت‌ها رو تقسیم کرده به دنیوی و اخروی، بعد هر کدوم از دنیوی و اخروی رو تقسیم کرده به موهبتی و کسبی و هر کدوم از موهبتی و کسبی رو هم تقسیم کرده به روحانی و جسمانی. اگر علاقه من بودید به این تقسیم بندی مراجعه بفرمایید. البته بعد خود امام این رو نقد کردن و نعمتهای اصلی رو در سه نعمت ایشون طبقه بندی کردن، گفتن از همه مهمتر که به انبیا صدیقین شهدا و صالحین داده شده، یکی نعمت معرفت ذات یا همون توحید ذاتیه، یکی نعمت معرفت اسمای الهیه یعنی بحث صفات خدای متعال، یکی هم نعمت معرفت افعال الهیه یعنی توحید افعالی. پس شد توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی. این خیلی اجمال درباره سوره مبارکه. هم یک جنبندی من داشته باشم از سوره مبارکه هم قبل از اینکه من جنبندی خودم رو بگم، جنبندی برخی از بزرگان رو هم در این باره خدمتتون بگم. مثلا ملا صدرا در جلد 1 تفسیر خودش صفحه 178 و 179 می‌فرماید که این بسم الله وقتی شما میگید این باب و ذکر که خدا به روی ما باز کرده، الحمدلله رب العالمین که میگیم این باب شکره، ما توفیق پیدا کردیم که خدا رو شکر بکنیم. من عرض کردم هم شکره هم مدحه. وقتی میگیم الرحمن الرحیم اینجا باب رجا باز شده، یعنی ما با خدای رحمان و رحیم سر و کار داریم. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اینجا باب الخوف به روی ما باز شده. یعنی درسته که خدا رحمان هست و رحیم هست و رب هست، اما حواسمون باید باشه که مالک روز قیامت هم هست. اگر پرونده درستی نداشته باشیم، اونجا اعمال خود ما در مقابل چشم ما عیان خواهد شد. وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، باب الاخلاص اینجا باز شده. یعنی یک انسان خالص و مخلص این رو میتونه بگه. بعد وقتی از این غیبت میاییم به سمت خطاب، خودمون رو واقعا رسونده باشیم در حدی که بتونیم خدا رو مورد خطاب قرار بدیم. پس اخلاص میخواد، باب اخلاص به روی ما باز شده. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این باب دعا و تضرعه. ما داریم دعا میکنیم در درگاه خدا، تضرع میکنیم. و وقتی میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این باب الاقتداء بالارواح الطیبه والاهتداء بنورهم هست. اینجا داریم الگوهایی رو که پیش چشم ما هست مشخص میکنیم، کسانی رو که به لحاظ هویتی باید با اونها متصل بشیم. یک انسان مؤمن کسیه که هویتش ریشه داره در تاریخ. یعنی از الان وقتی داره به گذشته خودش نگاه میکنه، میرسه تا حضرت آدم. باز یک بحث دیگری هم داره صدر المتعلیهین که من الان از اون دیگه صرف نظر میکنم، در همون تفسیر جلد 1 صفحه 182 و 183 یک جنبندی دیگری هم داره، ولی آخرین در واقع جنبندی که خدمتتون میخوام عرض بکنم این هست که ما اگر با هم روی کرده راه بردی که عرض کردم سوره مبارک حمد رو در نظر بگیریم، ما باید به 6 تا رکن توجه بکنیم به عنوان ارکان حرکت. انسان متحرکه. انسان وقتی زنده هست، زنده یعنی چی؟ یعنی حرکت داره. موجود زنده یعنی موجود متحرک، موجودی که حرکت میکنه. زندگی یعنی حرکت. قرآن آمده که به این حرکت ما سر و سامان بده. پس من انسان میشم متحرک، جامعه انسانی میشه متحرک، دولت میشه متحرک، اقتصاد میشه متحرک، نهادها میشن متحرک، نهاد خانواده، اینا همه متحرکن. خب ما میشویم متحرک، یعنی موجوداتی که حرکت داریم، داریم حرکت میکنیم. در حرکت ما میگیم که متحرک یعنی اون چیزی که داره حرکت میکنه. مثلا این ماشین داره حرکت میکنه، خب یه راننده‌ای داره، از یه نقطه میره به یه نقطه دیگری، مثلا از قم میره تهران، از یه مبدأی میره به یه مقصدی. حالا ما انسان‌ها، ما جوامع انسانی، ما نهادهای انسانی، ما دولت‌ها، در هر حدی که در نظر بگیریم بحث رو، یه مبدأی داریم، یعنی از یه جایی حرکت رو شروع می‌کنیم به یه مقصد و یه جایی می‌خوایم که برسیم. مبدأ یعنی جایی که الان هستیم، یعنی وضع موجود. خب ما از وضع موجود خودمون راضی هستیم یا نه؟ اگه کسی از وضع موجود خودش راضی باشه، دیگه جایی نمیخواد بره. که اگه ما بگیم که بله وضع ما خوبه، جامعه ما خوبه، همه چی مرتبه، خب اصلا دیگه پیشرفتی نمیخوایم بکنیم. اما انسان کمال طلبه، فطرتاً اینگونه هست، آفرینشش اینطوریه که انسان باید پیوسته در حال تکاپو باشه که دو روزش مثل هم نباشه. در روایت داره که کسی امروزش مثل دیروزش باشه، این از رحمت خدا به دور بوده. پس ما باید پیوسته بخواهیم از خدا که کمک کنه ما جلوتر بریم، برنامه ریزی کنیم که جلوتر بریم، یعنی همون مقصده. پس وضع موجود ما با وضع مطلوب یه فاصله ای داره. ما در این حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب میخواییم این فاصله و شکاف رو کاهش بدیم، میخواییم به آرمانهایی که داریم برسیم. آرمانهای ما چیه؟ کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و غایتی که داریم. غایت الغایات ما لقاء الهیه، اینه که ما به خدا برسیم. اینه که وقتی از این دنیا رفتیم بدن ما به میوه روح رسیده باشه. این چطور ما مثلا لباسی داریم، این لباس برای ما دیگه قابل استفاده نیست، میگذاریمش کنار، یه روز این بدن هم همینطوره دیگه، روح ما دیگه به این بدن احتیاج نداره، این بدن رو میذاره کنار، خودش به حرکت خودش ادامه میده. اون روح ارتقا پیدا کرده باشه، متعالی شده باشه، که برزخ ما آباد باشه، قیامت ما آباد باشه. خب این چطور اتفاق میفته؟ ببینید سه تا رکن رو تا حالا گفتیم، متحرک که میشم من، یا جامعه ای که من درش زندگی میکنم، یا نهادهایی از جمله دولت. دو، مبدأ یعنی نقطه شروع، وضع موجود. سه، مقصد یعنی نقطه مطلوب. چهار، محرک ها هست، یعنی اون چیزی که من رو به حرکت در میاره. محرک ها دو دسته هست، یکی محرک های معرفتیه، یکی محرک های انگیزشیه. محرک های معرفتی از جنس وحی هست، از جنس عقل هست، از جنس تجربه هست، از جنس شهود هم هست. یعنی ما معرفت های وحیانی داریم، معرفت‌های عقلی داریم، معرفت‌های تجربی داریم، معرفت‌های شهودی داریم. مثلا هنر جز معرفت‌های شهودیه دیگه. عرفان جز معرفت‌های شهودیه. شعر جز معرفت‌های شهودیه. کسی شعر میگه. خب این قرآن که ما می‌خونیم معرفت وحیانیه. فلسفه، حکمت، اینها معرفت‌های عقلیه. علوم تجربی ما معرفت‌های تجربیه. از این محرک‌ها باید استفاده کنیم، یعنی حرکت ما باید مبتنی بر معرفت باشه، که ما در همین سوره توضیح دادیم وقتی که میگیم رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یعنی این معرفت رو که به خدا پیدا کردیم، الله رو به ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت شناختیم، میگیم یاک نعبد، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم رو کی من میتونم درست برم؟ وقتی که سرمایه انسانی خودم رو که فطرت هست با محرک های معرفتی به فعلیت برسونم. همینطور محرک های انگیزشی هم ما داریم. محرک های انگیزشی هم باید الهی شده باشه. شهوت باید تربیت بشه به تربیت الهی، بشه عفت. غضب باید تربیت بشه، بشه شجاعت. هواهای نفسانی ما، هوای نفسانی ما باید تربیت بشه، بشه حکمت و بصیرت. اگر به عفت و شجاعت و حکمت رسیدیم، اون وقت به عدالت رسیدیم، یعنی شدیم متعادل. ما میتونیم بگیم در صراط مستقیم و متعادل قرار داریم، یعنی همون راهی که خدای متعال به پیغمبرش گفت که فاستقم کما امرت و من تاب معک. در یک جنبندی که ملا صدرا در هم تفسیر خودش صفحه 182 و 183 و همینطور 174 آورده، اونجا میگه که وقتی شما گفتید الحمدلله، همه حمدها برای خدا هست، اینجا قوه شهوت رو مهار کردید، حرص و بخل رو مهار کردید. وقتی میگید رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، همه حمدها برای خداست. وقتی که همه حمدها برای خدا هست، دیگه انسان خودش رو کنترل میکنه، شهوت و هواهای نفس و میل خودش رو کنترل میکنه. شهوت یعنی امیال، امیال رو کنترل میکنه به حدود الهی. وقتی میگیم مالک یوم الدین، اینجا غضب رو کنترل میکنیم، جلوی غضب خودمون رو میگیریم، حواسمون به قیامت هست. و وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینجا هوای نفسمون رو کنترل میکنیم. چون اگه جلوی هوای نفس رو باز بگذاریم، به کفر و بدعت میرسیم که میشه همون زال و مغزوب، چنان که اگه جلوی غضبمون رو باز بگذاریم به عجب و کبر میرسیم. پس هر بخشی از این سوره مبارکه یه بخش از محرک ها رو برای ما روشن میکنه. محرک ما باید ربوبیت خدا، رحمانیت خدا، رحیمیت خدا به عنوان رحمانیت و رحیمیت، به عنوان امیدآفرینی باب الرجا و مالک یوم الدین به عنوان خوف باشه. این خوف و رجا شهوت و غضب انسان رو کنترل میکنه، میرسوندشون تحت تربیت الهی به عفت و شجاعت. اون تدبر در مسیر انعمت علیهم که کسانی هستند که مورد غضب خدا قرار نگرفتن و گمراه نشدن، اون باعث میشه که هواهای انسان، قوه وهم انسان و اون معرفتهای ناصحیح کنترل بشن، دست از هیلگری برداره انسان و فریب شیطان رو نخوره انسان تا برسه به حکمت. و در این صورت هست که میتونیم بگیم این صراط مستقیم اجابت شده و ما در مسیر صراط مستقیم حرکت میکنیم. پس به طور خلاصه ما انسانها در حال حرکتیم، جوامع انسانی در حال حرکته. باید سعی بکنیم در این حرکت خودمون خدا رو در نظر داشته باشیم، از نقطه شروع تا نقطه ختم بر اساس دستورات الهی و محرک‌های معرفتی و انگیزشی الهی حرکت بکنیم. خب 4 تا عنصر حرکت رو من اینجا گفتم: مبدأ، مقصد، انسان و نهادهای انسانی به عنوان متحرک، محرک‌های معرفتی و انگیزشی به عنوان محرک‌ها. 2 عنصر دیگه هم وجود داره، یکی زمان، یکی مکان. زمان حرکت، مکان حرکت. مثلا مکان حرکت، ما میگیم الان ما تو ایران داریم حرکت میکنیم، این حرکت ما متناسب با مقتضیات ایران هست. زمان هم که الانه، یعنی ما در یک زمانه اینچنینی هستیم، طبیعتاً به مقتضیات زمان و مکان هر کسی باید توجه بکنه. از خدای متعال میخواهیم که روز به روز معرفت ما رو نسبت به الله و ربوبیتش، رحمانیتش، رحیمیتش و مالکیتش بیشتر و بیشتر بکنه. هر روز خود خدا به ما توفیق بده به خلوص خودمون در عرصه عبادت او و خلوص خودمون در عرصه توکل به او و تفویض به او. انشاءالله پیشرفت بکنیم و همینطور متضرعانه از خدا میخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت بکن. در برابر هدایت هم زلالت هست هم غوایت هست. زلالت اینه که ما این مسیر مبدأ به مقصد رو اشتباهی بریم، منحرف بشیم، مغضوب بشیم خدای نکرده، یا زال بشیم. غوایت به غایت مربوط میشه، یعنی اینکه اصلا مقصد رو اشتباه بگیریم، مقصد رو نادرست بریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.